یکی از مصیبت های ما این میگه بلند داد بزن. خب بلند داد بزن. اینا یکی از مصیبت های ماست. یعنی ببینید، حالا بذار بحث از همینجا شروع کنم. تبلیغات و مسائل فرهنگی امروز دنگ و فنگ و ادا اصولش از خودش بیشتره. اگه از شما پرسیدن چجوری میشه که یک زمانی یک طلبه سینه سوخته فقیری را میفته میره یک طرف دنیا بین مشرکین نه بین مسلمین و یک جمعی رو مسلم میکنه با دست خالی بدون پول بدون تشکیلات، هست الان برید ببینید آسیای جنوب شرقی بعضی کشورها هستن یک نفر طلبه بلند شده رفته اونجا بین مشرکین نه زبانشون رو میدونسته، بت پرست بودن، هیچ نوع شباهت دینی مذهبی زبانی نژادی قومی هیچی، رفته ظرف 10 سال 15 سال یک ملت رو اونجا مسلمان و شیعه کرده. تایلند یه عالمی شیعه ایرانی پاشد رفت تایلند مردم بت پرست رو مشرک رو مسلمان شیعه کرده که 500 سال پیش که الان سر قبر شما برید ببینید پیروانش همینطور هر سال میان اونجا و یک نسل عظیم هزاران هزار نفر رو. چجوری میشه که یه عده‌ای با دست خالی نه بلنگو دارن نه بنر دارن پشت سرشون بنر میچسبونن، از این کارا هیچی بلد نمیکنن ولیکن نفسشون تأثیر میگذاره و ما برای چی اینجوریم الان؟ یعنی امکاناتی که الان در اختیار ما و شماست در اختیار دو نسل پیشه فضلا و طلاب ما نبوده، فوششون میدادن مسخرهشون میکردن کتک میخوردن، انبیا کتک میخوردن با مردم حرف میزدن. این یک تفاوت مهمیه با دیره بفهمیم. ما الان الحمدلله مدارس علمیه نمیدونم آمفی‌تئاتر صندلی میز نمیدونم کامپیوتر دوربین فیلم برداری بنر همه ی ادا اصولا رو الان داریم ماشاءالله زار ماشاءالله. کو برکتش؟ کو اثرش؟ کو نسل هایی که باید ساخته بشن؟ این شرمنده نیست ما بگیم که آقا تو یک وضعیت با این امکانات با این همه طلبه رسانه امکانات مسجد دانشگاه درس معارف فلان اینا آقا ما نگرانیم فلان جا افکار وهابیت اومده فلان جا نمیدونم بهائی شدن فلان جا مسیحی شده فلان جا جریان های افراطی غلو ظاهرا شیعی تشکیل شده. خب اینا همه ننگ ماست دیگه، اینا قبل از اینکه تقصیر کسی دیگه باشه تقصیر ماست. آخه کسی به ما میگه که آقا چطور یه آخوندی بلند میشه با دست خالی میره اون ور دنیا هزاران بت پرست رو شیعه میکنه 500 سال بعد هنوز نسل به نسل مؤمنن، تو چجوری با این همه تشکیلات و میکروفون و دوربین و بنر و بلنگو و ادا اصول و اینا چطوری که میترسی که تو روستای خودت همسایه‌هات نمیدونم وهابی بشن یا مسیحی بشن یا نمیدونم فلان بشن؟ خب این عیب چیه؟ این اینا مسائل مهمیه که باید بهش دقت کنیم. آقا به من بفرمایید من چیکار کنم که خیلی آدم صالح بشم؟ آقای بهجت گفته بودن خودت نمیدونی باید چیکار کنی و چیکار نکنی؟ همه چی رو خودت میدونی، همه چی رو خودت میدونی، به همونایی که میدونی عمل کن. بعدشون میگفت هی میان پیش من میگن آقا دعا بفرمایید، میگم آقا خودتون دعا بفرمایید بچه من دعا بکنم؟ اگه مشکل داری خودتو درست بکن تا دعاهات تأثیر کنه، چرا همش من باید برای شما باید دعا کنم؟ میگه به من آمد میان پیش من میگن که آقا آقای بهجت گفتن آمدن پیش من گفتن آقا یک فرمایش بفرمایید من چیکار کنم که اصلاح بشم اینا. باز بهش گفتم آقا برو نماز اول وقت بخون، مثل ما بوده نماز اول وقت نمیخونده دنبال دستورات ویژه چیز میگشته که یه شبه مثلا پیغمبر بشه و اینا. بعد میری دوباره بر میگردی، میگم که تا بهت نگاه میکنم میفهمم که چجوریه. بهشون میگم میرن بر میگردن دوباره دستور ذکر میخوان، من میفهمم به همونم عمل نکردن. بعد میگه ایشون میگه که به من آمدن گفتم، میگن که آقا دعا بفرمایید. من میگم نخیر آقا شما عمل بفرمایید. به من میگن شما دعا بفرمایید، من میگم نخیر شما عمل بفرمایید. گفت خودت نمیدونی چی بده چی خوبه؟ واقعا هیچ چیزی نمیدونی آمدی از من داری میپرسی؟ همه چیز رو خودت میدونی. اون روایتی که از پیامبر اکرم هست فرمودن که استفت قلبک، یه جایی میخوای استفتاء کنی، سوال کنی، آقا یه از درش چیزی اخلاقی اسلامی من الان اینجا با چیکار کنم؟ فرمود استفت قلبک، از قلبت استفتاء کن، از خودت بپرس، خودت میدونی جوابش. فطرت داری، به فطرتت رجوع کن، خودت میفهمی الان اینجا چه کاری درسته چه کاری غلطه. چرا بازی در میاری؟ چرا ادا در میاری؟ یکی از دوستان باز میگفت رفتم پیش آقای حسنزاده آمولی، بهش گفتم آقا من چیکار کنم آدم بشم و اینا، یک دستور ذکری چیزی بفرمایید. ایشون گفت یک دستور ذکر الان بهت میدم، برگرد رو به قبله. برگشتم بعد بهم گفت بگو که خدایا آمدم، خدایا آمدم به طرفت. بعدم راه بیفت، به شرطی که دروغ نگی. این دستور ذکره، روزی 50 بار 100 بار بگو خدایا غلط کردم آمدم دیگه، به شرطی که راست بگی. خب اینا واقعا ما اون مقدار که میدونیم، اون مقدار که یعنی اداها بیشتره، حد وسطه. فرمودن امت وسط باشید. پیامبر شاهد بود بر شما، یعنی الگو برای شما بود، شما هم لتکون و شهدا علی الناس. امت اسلامی هم باید شاهد و الگو باشه، معیار باشه برای کل بشریت. الان اینجوریه، الان جامعه اسلامی الگویه برای جامعه بشری، یعنی ما الان امت وسطیم. یعنی اگر از جوامع دیگه بیان تو جامعه ما، میبینن که تو مردم ما، ماها به هم دیگه دروغ نمیگیم، ریا نمیکنیم، فحش نمیدیم، گران فروشی نمیکنیم، والا این امت وسطیم. ما جامعه چی میخوایم؟ از نظر بعضیا همین که تو یک جامعه ماه محرم سیاه بپوشن و زنجیر بزنن و نیمه شعبان چراغانی بکنن، از نظر یه عده از ما اون جامعه، اون روستا، اون محله مذهبیان. میگیم الحمدلله مردم مذهبی شدن. خب از نظر اهل بیت اینا نیست. برید ببینید روایات رو، نیست اینا معیار دیانت، اینا حد اقلشه، اینا ساده تریناشه. از امام علیه السلام میپرسن آقا یه آدم دیندار چجور آدمیه؟ فرمودن آدمی که چند تا خصلت داره، یک دروغ نمیگه، دو امانت داره، وفا به امانت میکنه، سه اموالش رو با محرومین تقسیم میکنه، نمیتونه یک گرسنه رو ببینه و از کنارش عبور کنه. فرمودن شیعه ما همچین کسایی هم. ها کدوم ما کجا تو اینا رو معیارشیه؟ از نظر ما یک کسی که ظاهر مذهبی داره و سالی یه بارم مکه بره و سفر هشتمش رو بره کربلا، این دیگه مذهبی از نظر ما. ببینید زیارت و حج و حجاب و اینا همه احکام الله و همه مستحب، همه اونایی که واجبن واجب، اونایی که مستحب همه هم پاداش دارن. اما کسی فکر کنه اینا در رأس علائم ایمان و تشیع و دینداری است در مکتب امام رضا سلام الله علیه، غلطه، این خلاف روایاته. اصلا تو روایات ما یه چیزایی رو ملاک تشیع میدونن که اصلا بین ماها معمول نیست، اصلا بین ماها معمول نیست، برای که خود ما طلبه هایم دارن نمیدونیم، به ما هم کسی نگفته. یعنی اون مقداری که راجع به مثلا انگشتر عقیق حساسی، اون مقدار حساسیتی که مثلا در مورد ریا و دروغ، در مورد دروغ، در مورد حق و ناس تو روایت ماست تو قرآنه، خب این دوتا هر دوشو گفتن، رو ای چقدر حساسیته، رو او چقدر حساسیته، ای یکه او صده. تو فرهنگ دینی و تبلیغی ما عکسه، او یکه ای صده. ما ببینیم دین رو چطور من، اونایی که تو قرآن ارزش و ضد ارزشه چیه، اونایی که تو سنت پیامبر و اهل بیت ارزش و ضد ارزشه چیه. مثلا ما میگیم آقا اگه کسی در ایام عزاداری لباس سیاه پوشید آمد مثلا زنجیر زد سینه زد، این دیگه مذهبیه. عزاداری حتما مستحبه، از بعضی جهات به نظر بنده به عنوان ثانوی واجبم میشه، تعظیم شعائر الله، اینا همه درست. اما تو روایات منید نگاه میکنیم، ببینید این حرفا که میزنم خیلی دقت کنید سوء تفاهم نشه، چون من اینو تو جمعای دیگه اینجوری نمیگم، اینا چون من طلبم شما طلبید، میخوایم دقیق صحبت بکنیم، وقت سوء تفاهم نشه چی داریم میگیم. ما در روایاتمون چقدر تاکید داریم مثلا در مورد مواسات چقدر داریم؟ اینقدری که اهل بیت گفتن کسی که مواسات نداره شیعه ما نیست، دروغ میگه. یعنی یک کسی آمد به از خراسان ما رفت پیش امام علیه السلام گفت آقا ما شیعه شما هم تو منطقه ما شیعه زیاده، هزار سال پیش. گفتن که شیعه یعنی چه جوری؟ یعنی که از همدیگه هر روز خبر دارید که اگر یک کسی مشکلی داره همون روز بقیه مشکلشو حل کنن. آیا دست تو جیب هم میکنید؟ نه دزدی به این معنا که مال من و تو نداشته باشه، اینجوری هستید با هم؟ گفت نه آقا این چیزا چیه؟ فرمودن که هفته یه بار. گفت نه ماهی یه بار، نه سالی یه بار. گفت نه آقا اینجوری ها نیستش، ما هم فقط گاهی همدیگر مثلا تو ایام عزای چیزی از همدیگه خیلی خبر نداریم. امام سلام الله علیه فرمودن شما شیعه نیستید، دروغ میگید، بگید دوست داریم، ما رو دوست دارید، شیعه کجایید؟ خب رو مواسات چقدر تاکید شده؟ فرمودن کسی که مواسات نداره شیعه نیست. روی لباس سیاه چقدر تاکید شده؟ نه اگه کسی دیده به ما نشون بده. به عنوان عزاداری چرا ها؟ بکای بر حسین چرا؟ عزاداری چرا؟ همچیزی خلافش دیدم. بله؟ کجا؟ روایت چه بگید؟ چی؟ تو کدوم کتب هست؟ تو کتب ما کتب نداریم، کتاب داریم، یکی یکی کتاب داریم. تو کتب هست نیست، کدوم کتاب هست؟ ببینید ای عرض بنده معنیش نیست که کسی سیاه نپوشه و عزاداری نکنه، همه باید بکنه. اما دارم سوال میکنم معیارهای ما، حساسیتهای ما رو چی هست؟ ما اگر یک کسی تیغ بزنه روز عاشورا، قمه بزنه، زنجیر بزنه، از نظر ما یه آدم مذهبیه، حسینیه. از نظر خود حسین ابن علی و حسینی نیست. خود سید الشهدا اینو نمیگه، به عکسشو میگه. بکای بر حسین بله، اما زنجیر زدن و تیغ و قمه زدن اگر در نفیش نداشته باشیم، به نفعش هیچی نیست. اما از اون طرف در مواسات چقدر از حسین ابن علی رسیده؟ چقدر روایت داریم؟ مگه یکی دوتاست؟ در این که شیعه ما دروغ نمیگه، شیعه ما منافق نیست، شیعه ما اهل تجملات نیست، شیعه ما زندگی متعادل داره، شیعه ما چه و چه، اونا رو نمیبینیم. ما چه ببینید برادرا، یک طلبه باید از خودش بپرسه من چه مذهبی رو دارم در جامعه ترویج میکنم، با کدام حجت شرعی؟ کو حجت شرعیت؟ با کدام حجت شرعی؟ بعد میبینی همین بچه که توی هیئتیه، بچه شیعه توی هیئتی، همین رفته وهابی شده، مگه نه؟ چرا؟ برای که حسین رو نشناخته که. این آش نظری حسین رو خورد و پیرن سیاه پوشیده برای حسین. این حسین چه میدونه که؟ مگه میشه کسی حسین ابن علی رو بشناسه و بعد پشت کنه به حسین؟ اصلا امکان نداره. مثل که کسی گل خوشبوی بشنه و دماغش رو بگیره. جز آدم مریض این کارو نمیکنه. آدم سالم محال گل خوشبو ببینه و بینیشو بگیره بگه اه عجب بوی داد، بریم سراغ یک جای دیگه. سراغ چی میری؟ گل رو رها میکنی میری سراغ پهن؟ معیارهای قرآن رو و معیارهای اهل بیت رو بشناسیم، همونطور که اونا گفتن، همون قدر که اونا گفتن همونو بگیم. امت وسط، دین وسط، یعنی افراط و تفریط نه، یعنی زندگی انسان به مخاطب باید بگی آقا زندگی خودش هدف خودش نیست. زندگی طبیعی که عبارت است از خوردن و خوابیدن و عصبانی شدن و شهوتی شدن و تصمیم گرفتن صرفاً بر اساس خودخواهی و منافع خود، این زندگی دینی نیست. ولو روزه بخونی زیارت کربلا هم بری، این زندگی دینی نیست. این رو باید روشن کنی. این زندگی دینی نیست، زندگی حسینی، شیعی، علوی، اسلامی، رضوی نیست. بهشون گفته بشه که یه هدفی فراتر از زندگی مادیست، زندگی باید به اون سمت هدف گیری بشه و اون خداست، توحیده و معاده. و انبیا برای همو آمدن، اهل بیت برای همو آمدن که با بشر حرف بزنن. و زندگی انسانی فرقش با زندگی طبیعی که زندگی غریزی و حیوانیست اینه که هدف تو زندگی معلوم بشه برای افراد، مبدأشون و معادشون رو بشنسن و بدونن چجوری مسیر رو برن، حرکتش رو بفهمن. کل تصمیم گیری ها و رفتارها در زندگی بر اساس خودخواهی و منافع من نیست. من مرکز عالم نیستم، خدا مرکز عالمه. اینو باید حال، اگه اینو حالی نکنی هر کاری دیگه بکنی مذهب نیست. یک کلمه باید همه مخاطب خودمون اول بفهمیم و بعد مخاطب ما، او رو باید حالی کنیم. در چارچوب او و همه کار مذهبیه، حتی غذا خوردن، حتی خوابیدن، حتی جماع کردن با همسرش هم میشه کار مذهبی، ثواب داره. لذتت هم دیگه لذت حیوانی نیست، لذتت هم عبادت. اینا یعنی ببینید آقا، اینا دارن، غربیا دارن توی فیلماشون، توی ماهواره ها، توی سینماها دارن یه مدل زندگی به ما یاد میدن. حالا شما طلبه ای مشغول درس و بحث، یک کلمات الهی میشنوی، خطر آسیب کمتره در شما نیست، کمه. اما بچه های مردم زندگی ها نشدن پای تلویزیون ها، پای ماهواره ها، پای فیلم ها، پای سینما ها، پای سی دی ها و اینا، اونا دارن بهشون اعتقادات آموزش میدن، اخلاق آموزش میدن، روش زندگی هم دارن بهشون یاد میدن، طرز حرف زدن هاشون رو دارن یاد میدن، طرز لباس پوشیدن. خب ما تو روایات ما در قرآن این همه راجع به طرز زندگی و مدل یک زندگی انسانی و الهی اینقدر حرفه، اینا رو چجوری و کی باید به اینا برسونه؟ میگه آقا زندگی محورش عشق و پرستشه، باید بهش حالی کنی که پرستش و عشقی که انگیزه میده به زندگی، یعنی هر زندگی یه هدفی داره، یه چیزی رو داره میپرسته، اون چیز نباید خودت باشی، نباید یک کسی انسانی مثل خودت باشه، نباید طبیعت باشه، نباید یک جزئی از طبیعت مثل ماه و ستاره و خورشید و حیوان و اینا باشه. اینا رو با صحبت کردن، با حالی کردن که شما مستحق حرکت به سمت کمال اعلا هستی و تنها اون حسه که شما رو، حس عشق ورزی شما رو اشباع میکنه، پرستش شما رو عقلانی و اشباع میکنه و متعادل میکنه، اتحاد روحی با عالم پیدا میکنی در مسیر خدا، ارتباطت با دیگران بر اساس سودجویی نیست، بر اساس ارتباط روحی است. اصلا باید این رو روشن کنیم، فرق یک زندگی این مؤمنانه و ملحدانه، یک تفاوت اساسیش اینه. ملحد، زندگی ملحدانه اینه، میگه من هر کاری میکنم باید برای دنیای من مفید باشه، این ملحده. مؤمن و موحد میگه من هر کاری که میکنم باید من رو به خدا نزدیکتر کنه و به کمال برسونه. اصلا این تفاوت اینا، دو نوع زندگی اینا. ما اگر گفتیم آقا زندگی عبارت است از همین خودمحوری منتها با لعاب مذهب، این درست خلاف مسیر پیامبر و علی ابن موسی رضی الله علیه که حالا دیگه نمیخوام بقیه روایات اینجا عرض بکنم. خداوند فرمود شما رو امت وسط قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید، الگو باشید پیش چشم مردم، چنان و پیامبر شاهد باشد بر شما و الگو باشه برای شما. یعنی دارن میگن که اون نقشی که پیامبر برای مسلمونا ایفا کرد، مسلمونا باید برای کل بشریت ایفا کنن. قرآن این از ما میخواد، میفرماد پیامبر برای شما مسلمونا چه کرد، شما باید همون نقش رو برای کل بشریت ایفا کنید. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دقیقا تعریف کرده وظیفه امت رو در عصر غیبت. و این که دی امت وسط، یعنی آقا هم ماده هم معنا، هر دو مهمه، هم فرد هم جامعه، هم تلاش هم آسایش و استراحت، هم لذت هم درد، واقعیت های متضاد، حد وسطش رو باید گرفت بدون افراط و تفرید. و این نشون میده که یک زندگی متعادل عقلانی الهی چه نوع زندگی است، همه ابعاد انسان رو ببینی. و در رأس تبلیغ دین، یعنی هر کس چیزی میگه و مینویسه، سرمشقش باید این آیات قرآن باشه که فرمود خداوند برای شما حرج و مشقت نمیخواد، خداوند برای بشر ضرر نمیخواد. اینو باید مخاطب ما از حرف زدن مراجع به دین باید کاملا این رو برداشت بکنه که ما دنبال حرج و آزار دادن کسی نیستیم. دینی که داری معرفی میکنی دنبال حرج نیست. کی فرار میکنه از اسلام و تشیع و از روحانیت و از حرف دین؟ کسی که فکر میکنه تو اینا حرجه، فکر میکنه تو اینا ضرره. خب خداوند میفرماد تو این دین نه ضرره نه حرج. پس اگه کسانی توهم دارن میکنن که توی دین عسره و ضرر و حرج فرار میکنن، یعنی دافعش رو بیشتر از جاذبهش میبینن، معلوم میشه اونجوری که قرآن فرموده دین معرفی نمیشه. فعلا چطور میشه از عقلانیت تشیع رفت سراغ خریت وهابیت؟ چطور میشه هم چیزی؟ اصلا وهابیت منطق نداره. چجوری میشه از رحمت اسلام رفت سراغ ریاکاری کلیسا که بعد بگن آقا کلیسای خانگیه؟ اصولی که اسلام داره، پیامبر اکرم میفهمه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، همین کافیه، یه اصل حاکمه بر تمام دینه. یعنی نه ضرر زدن به خودت، نه ضرر زدن به دیگران، نه به فرد، نه به جامعه، تو اسلام ما نداری. حتی اگر در یک مورد خاصی موقتا مصداق خاصی موجب ضرره، این قاعده او رو وتو میکنه. یعنی برای ما اصل عدم ضرر زدن به انسانه دیگه. ما از نماز که چیز دیگه واجب تر نداریم، رکن دینه. میگن تو داری میمیری هم نماز تو حق نداری رها کنی، ولی در نمازم انعطاف نشون میدن که در این حالت اینجوری نماز بخون، اینجوری نشسته بخون، اینجوری خوابیده، اینجوری، یعنی عسر و حرج نیست توش. اینا حرفایی که ما خوندیم و رد شدیم، ولی به تأثیرش در نحوه تبلیغ دین باید توجه کرد. ضرر ممنوع، حرج نیست. حرج هم که میگن ضرر و حرج، فقط ضرر جسمانی خیلی جدی رو نمیگن، هر نوع ضرر و حرجی ممکنه. یه چیزی ضرر آبرویی برای کسی داره، نه ضرر جسمی. یه ضرر ممکنه خانواده رو متلاشی کنه، وقتی به این توجه نداری. از فلان آقا میپرسن مواد مخدر حرامه؟ میگه در آیات و روایات من هرچی نگاه کردم در باب مواد مخدر چیزی نیامده است، مگر باید در مورد مواد مخدر چیزی بیاد؟ آقا وقتی میفرماد لا ضرر و لا ضرار، یعنی راجع به هر چیزی که صدمه داره میزنه به خانواده، به فرد و به جامعه، این حکم راجع به همه اوناست. وقتی میفرماد اون چیزی که به ضرر بشر از تحریم شده، از حضرت رضا روایت فرمودن اون چه که به ضرر بشر حرام شده و اون چه که به نفع بشر است در دنیا و آخرت، این واجب یا حلال شده. خب یه قاعده است، عقل نمیرسه که این ضرر داره، نمیفهمی که مواد مخدر وقتی توی خانه آمد چه بلایی میاره بر سر اخلاق و عاطفه و ماده و معنای اون خانواده، متوجه نمیشی؟ اگه کسی به این اصول اسلام که بحث تعادل است، نفی ضرر و حرج، اگه به اینا توجه نکنی، فتواهات هم فتواهای کجکیه. ملای دهر بشو فتوا میدی علیه روح اسلام، مثل آخوندای وهابی سعودی. باز دیدن فتواهاشو زمانی که حزب الله لبنان داشت میجنگید با اسرائیل، یه آخوند وهابی سعودی درباری فتوا داد که چون سید حسن نصرالله شیعه است، چون حزب الله یا شیعه در لبنان، هر نوع حمایت از آنها حرام است. خب این حرامش. بعد فتواهاشو ببین، فتوا که یک فتوایی دادن که دیگه از اینا تو الازهر و اینا برای رضا میخواست فتوا داد که اگر آقایون از خانومای همکارشون در اداره ها یک استکان دو استکان شیر بخورن، حلال هم برشون، دیگه حجاب لازم نیست بگیرن، مادر رضاییشون میشه. فتوا داد. همین آدم فتوا داد آنفلانزای خوکی آمده بود، یادتونه، فتوا داد هر کس با آنفلانزای خوکی بمیرد شهید است. مردک اگه کسی در جنگ با صهیونیسم کشته بشه شهید نیست، با آنفلانزای خوکی بمیره شهید است. این یه دینه. وقتی کسی روح دین رو نمیدونه، با قرآن با سنت آشنا نیست، عقل نداره، این بالا تعطیله، فتواش هم اینجوریه. وقت ما بین شیعه هم داریم اینجور فتواها شبیه به همینا داریم، این طرز نگاه به دین داریم. او آخوندایی که وقتی امام با شاه مبارزه میکرد، رژیم شاه رو تحمل کردن تو ایران و تو نجف بودن رژیم صدام رو تحمل میکردن، میگفتن اینا مبارزه علیه اینا واجب که نیست، چی جایز هم نیست. بعد که امام پیروز شد بر اینا، شروع کردن اینا مبارزه با امام. این آخوندا عقل دارن یا دین دارن؟ تو همین مشهد کسی بود، من اون موقع من طلبه مشهد بودم، صد هم و یکی دو سال خارج رو مشهد خوندم، بعد رفتم قم چند سال خودم خارج، بقیه‌اش قم بودم. تو همین مشهد دورانی که ما سطح می‌خوندیم، یادم رسای مکاسب اینا می‌خوندیم، گاهی با رفقا مدام رفقا یا جبهه بودیم و می‌اومدیم جایی که مشغول درس و بحث. یکی از همین آقایون اینجا فتوا داد علیه امام، گفتش که اینایی که میرن جبهه شهید کشته میشن شهید نیستن. حالا خدا ببخشش مرده رفته. که ما همون موقع یک بیانیه نوشتیم، گفتیم بچه‌ها رفتن طلبه‌ها از 10 تا 12 تا مدرسه‌های علمیه مشهد امضا جمع کردن. و دو گروه بودن، یه طلبه و اخوندهای داشتیم ضد امام و ضد انقلاب، که جبهه که نمی آمدن هیچ، طلبه های جبهه ای رو اذیت میکردن، فوش میدادن. یه عده هم داشتیم بچه های انقلابی که هم درسش درس خوب میخوندن، هم فاضل بودن، هم جبهه میرفتن. این آقا یه آقا یا اخوندی بود، ایشون در زمان شاه یک کلمه علیه رژیم شاه حرف نزد. نجف بود، یک کلمه علیه بعثی ها نگفت. امام که پیروز شد، شروع کرد زرت و زرت اعلامیه دادن علیه امام. اینا مشروع نیست، اینا خب شبهه شرعی داره، شبهه حرمت داره. اینا شبهه حرمت داره، اما تبعیت و سکوت در برابر شاه و صدام شبهه حرمت نداشت. خیلی مراقب باشید، میشه آدم فقهدان باشه و احمق باشه، میشه. میشه آدم امامه بزرگ داشته باشه و بیدین باشه، شده. گفتن شده، گفتن آقا کردن، شده، دیدیم. امام تو نجف به طلبه ها درس اخلاق میداد، گفتش که مراقب باشید. خدا این عبارت امام برید ببینید تو بحثای ولایت فقیهش، خدا نکند قبل از این که آدم بشیم و تهذیب نفس کنیم، ریشامون کمی سفید بشود و امامه ها بزرگ بشن. امامه ها بزرگ میشن، ریشا سفید میشه، بلند میشه، اصطلاحات فقهی و اینا هم بلدی. یه مرتبه فکر میکنی که کسی، واقعا فکر میکنی الان وارث پیغمبری. امام گفت خیلی مراقب فرمود، بترسید از اینکه امامه هاتون بزرگ بشه، ریشا سفید بشه و دین نداشته باشید، آخوند بیدین. امام تعبیر داشت ولایتی بیدین، ولایتی بیدین. که وقتی که امام گفت تو منشور روحانیت گفت ولایتی بیدین، ما قم بودیم درس خارج میرفتم با رفقا، گفتم این عبارتی که امام بکار بود هیچ کسی دیگه جرئت نمی‌کرد اینو بگه، ولایتی بیدین. یعنی ظاهرشون ولایتی و اهل بیتی و زیارت عاشورا هر روز به خون و اینا، همینا مذهب از نظر اینا همین است دیگه. بعد آمریکا بیاد عراق رو اشغال کنه، حرم حسین و حرم علی ابن ابی طالب امیرالمومنین و اهل بیت زیر چکمه آمریکا و انگلیس، اونا حرام نیست. مدینه الرسول و قبر اهل بیت امام حسن و امام صادق و امام باقر زیر چکمه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، اونا حرام نیست. چی حرامه؟ این که آقای خمینی فتوا داد که برین هر کس میتونه سلاح برداره بره جبهه بجنگه، اینا حرامه. حمایت از فلسطینی‌ها حرامه. برای چی؟ آقا فلسطینی‌ها سنی‌ان. سنی به ما چه مربوطه؟ بذار سنی‌ها و یهودی‌ها بکشن هم دیگه رو به درک. این چه جور اسلامیه؟ چه جور تشیعیه؟ وقت امام سجاد علیه السلام در دورانی که حاکم همون خبیث‌های اموی‌ان که پدرش رو کشتن تو کربلا و اون جنایت‌ها رو کردن، زین امام زین العابدین سلام الله علیه توی صحیفه سجاده دعای مرزبانان و مرزداران کیان؟ اون مرزداران کیان؟ اون مرزداران مگه شیعه ان؟ ها؟ اون مرزداران کسانی بودن سپاه زمان بنی امیه بودن که در مرزها داشتن با کفار می‌جنگیدن. امام سجاد اونا رو دعا می‌کنه. ولو شیعه هم نیستن. ولی دارن با کفار می‌جنگن. اصلا نگاهمون به دین واقعی که امام میگفت ما دو تا اسلام داریم، اسلام متهجران بی درد، مرفهین بی درد، اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، یکم اسلام ناب، اسلام او تعبیرش داره میگه اسلام پابرهنه ها، اسلام مرفهین بی درد، اسلام انگلیسی، اسلام متهجرین، اسلام ریاکاران، اسلام التقاطی ها، از اون طرف اسلام جهاد، اسلام شهادت، اسلام تقوا، اسلام فداکاری. اگه این دو تا اسلام رو نتونیم تشخیص بدیم، مواظب باشید اگه عالم در بشید، مجتهد بشی، درس خارج بری و بعد درس خارج بگی، بازم به درد نمیخوری. مگه ما مرجع تقلید با چند میلیون مقلد نداشتیم که دین نداشت؟ داشتیم یا نداشتیم؟ برید اسناد لانه جاسوسی رو بخونید تا ببینید داشتیم یا نداشتیم. تشکیلات داشت ولی دین نداشت. زمان شاه با شاه ساخت و سکوت میکرد. زمانی که امام آمد سر کار شروع کرد با امام مبارزه کردن. بعد سازمان سیا بختیار دارن کودتا میکنن علیه امام. این آقا پسر خودش رو رابط خودش با سازمان سیا قرار میده و بهشون میگه شما کمک امام کمک میکنیم با هم دیگه، میخواد کودتا کنه علیه امام که آمریکا و کفار بیان امام رو بکشن که این آقا بشن. اه 60 سال تو حوزه ای ولی دین نداری، دین نداری. میشه آقا ببینید همه کارا خوبه، زهد و تقوا و نماز شب و عبادت و ذکر و زیارت عاشورا، اینا همه خوبه، همه لازمه، نماز مستحب و زیارت زی همه اینا لازمه، اما یک کسی فکر نکنه اینا کافیست. اینا لازمه ولی کافی نیست. یه چیزی هست که اگر اون نباشه، شما شب تا صبح نماز شب بخون، صبح تا شب هم درس طلبگی بخون، بازم ممکنه اگه اون نباشه شما دین ندارید دیگه. آخرش ما که از شیطان که دیگه عابدتر و زاهدتر نمیشیم 6000 سال نماز بخونه. یه چیزی هست که اگه اون نباشه به خدا نه فقه به درد ما میخوره، نه نماز شب و نه روزه ابوالفضل و نه زیارت عاشورا، به خدا هیچ کدوم به درد ما نمیخوره، نه در دنیا نه در آخرت. و او چیه؟ اگه گفتید خود قرآن فرموده او چیه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، خلوص، شخصیت صاف، با خدا اینجوری بودن، ادا در نیاوردن، قلب سلیم، او رو قبول میکنن. یه روایت جالبی امام صادق سلام الله علیه میفرمان در طواف بیت بودم، در مسجد الحرام مشغول طواف بودم، پدرم از کنار من عبور کرد، ایشون هم مشغول طواف بود، من در آغاز جوانی بودم و در عبادت بسیار کوشا، پدرم مرا دید، مصعب بن جعفر سلام الله علیه منو دیدن، ببخشید امام باقر علیه السلام میگه ایشون منو دیدن که دارم عرق میریزم و تو گرما و تو فشار و ازدحام، حالا من مزاحم ولی دارم طواف رو، طوافای مستحب همینطور انجام میدم. پدرم به من فرمود، امام صادق میگن از امام باقر دیگه، ما رهبران مذهب ما اینا، فرمود جعفر یقین است که خداوند وقتی بنده ای رو بپسندد، یعنی او قلب سلیم داشته باشه، قبولش کنه، او را به بهشت میبرد و با عبادتی اندک نیز از او راضی است. اون زمان جهادی که پیامبر آمدن فرمودن هر کس هر چی میتونه بیاره کمک کنه برای جبهه، او پیرزنی که دوتا خوشه خورما آورد و او ثروتمندی که یکی دوتا کیسه سکه آورد، وقتی هر دو اینا رفتن پیامبر چی فرمودن؟ فرمودن خدا اینو قبول کرد و اونو قبول نکرد، یا به اندازه این قبول نکرد. این الان رفت به آسمان، این دو شاخه خورمایی که این پیرزن آورد همین الان رفت به آسمان، یعنی نیتش، چون خداوند فرمود که قربانی میکنید گوشت و خونش که به ما نمیرسه، که تقوای شما میرسه به بالا. ممکنه هزار تا شتر قربانی کنی چیزی بالا نره، ممکنه یک جوجه قربانی کنی بره بالا. تو روایت داره که بعضی از امام میپرسن آقا بعضی همه نماز میخونن روز قیامت میگن بالا، میگن شما نماز نخوندیم. میگه آقا همه نماز خوندیم چی شد؟ فرمودن بالا نیومد، هم تو دنیا موند، چون نیتتون برای خدا نبود، خالص نبود. شما برای دنیای کار کردی تو دنیا موند، اگه برای خدا کاری کردی اینجا دنبالش بگرد، اگه برای خودت بوده چیزی اینجا نمیاد، هیچی نیست. ما ببینید امام چرا انقدر، حالا شما چون جوانین زمان انقلاب و جنگ اکثرتون نبودید، من دارم شما میگم این رو، امام رو خیلی از بچه های ما ندیدم، من خودم امام رو از نزدیک اصلا ندیدم، ولی این بچه هایی که توی منطقه می آمدن به عشق امام و به اعتماد امام می رفتن رو می تو میدونی می نماز شب می خوندن، بعدم حرکت می کردن طرف دشمن برای که بر نگردن، امام هم ندیده بودن. اصلا اگر کسی مرد خدا باشه اصلا لازم نیست ببینیش، لازم نیست بینشون باشی، از نزدیک ببینیش، از دورم میبینی میفهمی، میفهمی یه آدم حرفاش بوی بهشت میده. یک کسی هم بغلت باشه میفهمی دروغ میگه. مردم آخوند راستگو و آخوند دروغگو رو میشناسن، ما فکر میکنیم نمیشناسن، به رو نمیارن، میشناسن. به خدا با دو تا ملاقات میفهمه این آخوند دین داره یا بیدینه، این آمده اینجا دکون واکنه برای خودش یا برای خدا داره حرف میزنه. مردم خوب میفهم. انسان میفهمه، انسان نه کوره نه کره. دو تا حدیث بخونم عرضمو ختم میکنم. ابوالجارود از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، ایشون فرمودن که رسول خدا فرمود، ببینید اینا که میگم برای که شما به امام طلبه بفهمید فردا ما بگوید چجوری تبلیغ کنیم، چجوری از دین حرف بزنیم با مردم. پیامبر فرمودند این دین متین است، ان هذا الدين لمتين، این دین دین متین است، یک دین منطقی محکم زیبای دوست داشتنی است، لذا با رفق و مدارا در این دین وارد شوید. افراط و تفریط نکن، با رفق و مدارا. فرمودن با مردم وقتی از خدا و عبادت خدا حرف میزنید جوری حرف نزنید که مردم متنفر بشن از خدا و از نماز. عبادت خدا را برای بندگان خدا اکراه آور نکنید. یک کار نکن دیگه، یه بار که با ما معاشر بودن دفعه بعد حالش به هم بخوره بگه آقا فلان احمد دریم فرار کنه، آی باز میخواد بیاد از دین بگه فرار کنیم فرار کنیم. فهمود کرا، اگر یک برخورد ما با اینا باعث میشه از دین کراهت دارن، این داری به دین صدمه میزنی. فرمود کسی که عبادت میکنه زورکی، یعنی شعور دینی نداره فقط ظاهر دینی هست، مانند کسی است که سوار مرکبی شده شتاب زده و با تحمل سختی و مشقت میره، در حالی که وقتی میرسه نه او مرکبش سالمه نه خودش سالمه. با این افرادگری نه پشت سالمی برای او مرکب میمونه و نه خودش هم مسیر رو طی میکنه، چون با او نمیرسه به مقصد. ما کم نداشتیم آدمایی که در ظاهر خیلی آدمای عالم و ملا و متدین بودن و بعد باطلا هیچی نداشتن. اینا چیزایی که واقعا باید بترسیم و متشکر. صلوات بر